مستند
فرهنگ سنت غذا خوردن از ماندگارترین میراث‌های فرهنگ و تمدن ایرانیان است که همچون یک آیین و رسم به جای آورده میشه. در ایران هیچ آیین و مراسمی وجود نداره که در اون غذا خوردن جایگاهی نداشته باشه.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
دنیای مدرن حتی روی غذا خوردن افراد هم تأثیر گذاشته. با وجود اینکه هنوز پدر بزرگها و پدرهای ما از سفره‌های بلند پهن شده روی قالی دست باف حرف می‌زنند و خاطرات نچندان دورشون رو تعریف می‌کنند، اما امروز اونطور که باید از اون سفره‌های سرشار از صمیمیت خبری نیست. مهم اینه که عناصر فرهنگی که در طول هزاران سال با تجربه به دست اومده اینطور فراموش نشه. خانم ها مهمترین طبقه اجتماعی هستند که میتونن با سیستم تغذیه سنتی و محلی به خوبی آشنا بشن و اون رو به بچه هاشون آموزش بدن. این کار نوعی انتقال فرهنگ مثبت از نسل فعلی به نسل جوان. در غذای سنتی ایران خبری از روغن فراوون و برنج به مقدار زیاد نبود، اما برعکس حبوبات و انواع سبزی‌های فصلی و محلی در سفره جایگاه خاصی داشت. امروز فست فود مورد توجه نسل جوان قرار گرفته، در حالی که در این نوع غذاها اصول تغذیه سالم کمتر رعایت شده.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
با این امید که با اصلاح وضعیت تغذیه و بازگشت به غذاهای سنتی سالم، جامعه این شاداب کارآمد و رو به پیشرفت داشته باشیم، تاریخچه برخی از غذاهای سنتی کشورمون رو بررسی میکنیم.
آقا محمد خان قاجار ساده زندگی میکرد. بیشتر وقتها به جای غذاهای شاهانه نانو ماست یا نانو پنیر میکرد. میگویند یک روز با برادرزاده عزیز کردهش فتلی خان غذا میخورد. فتلی خان مقدار زیادی خورش روی پلو ریخت و شروع کرد به خوردن. آقا محمد خان براشفته شد، پشت دستش زد و بعد از چند فوش گفت: خورش را برای 40 در سفره گذاشتن. اینطور که تو میخوری 40 بی خورش میماند. اگر مملکت داریت هم اینطور باشد، کار این کشور تباه است. نجف دریابندری در کتاب مستطاب آشپزی میگوید: خورش مهمترین قلم آشپزی ایرانی است. شاید برای همین است که از قدیم دستپخت آشپزها را مهارتشان در پخت خورش ها مشخص میکرد. هر آشپزی معمولا به یک خورش معروف است. یکی مسما بادمجان، یکی خورش به. خورش های ایرانی بسیار متنوع هستند، اما ویژگی مشترک تمام آنها این است که از گوشت، سبزیجات یا حبوبات درست میشوند. خورش ها معمولا آبدار سرو می شوند، چون قرار نیست تنها خورده شوند و حتما با برنج یا نان سر سفره می آیند.
خورش به مفهوم اینه که چیزی که به تنهایی میل نمی شه معمولا با برنج یا
این شکلی استفاده میشه، ولی شاید بیس همه اونها، شاید بیشتر اونها از گوشت عامل اصلی بوده، اکثرشون با حبوبات قاطی شده.
در ایران قدیم که غذای اصلی مردم نان بود، چیزی با آن همراه میکردن تا طعم و مزه را متنوع کنند. با آن چیز که ممکن بود لبنیات باشد یا سیفیجات یا گوشت، نانخورش میگفتن. نوع نانخورش طبقه اقتصادی فرد را نشان میداد. غذای اغنیا خورش‌های پرملات و مفصل بود، تا جایی که در ادبیات فارسی ماهیت خوردن خورش به کنایه از توانگری آورده شده است. اما فقرا به قول گلستان سعدی نانخورش جز پیازی نداشتند. قاطق نان در طول تاریخ با تغییر محصولات کشاورزی، با قحطی و فراوانی و با سلیقه شاهان و آشپزهایشان قرن به قرن تغییر کرد تا رسید به امروز که دیگر قاطقی ساده برای نان نیست. خورش هایی است مفصل که پختشان یک فن و مهارت است. معروف‌ترین خورش در اسطوره‌های فارسی همان خورش خوفناکی است که ضحاک ماردوش از مغز جوانان می‌پخت تا خرد و آگاهی را در جامعه از بین ببرد. شاهنامه می‌گوید مردم ایران در زمان ضحاک گیاه‌خوار بودند. ابلیس به شکل آشپز درآمد و گوشت‌خواری را در دربار رایج کرد تا شاه را خونخوار کند. بعد از اینکه جای بوسه‌های ابلیس بر شانه‌های ضحاک دو مار سر برآورد که هیچ جور آرام نمی‌گرفتند، ابلیس به شکل پزشک نسخه‌ای به ضحاک داد: به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. از افسانه ها که بگذریم، خورش خوردن شاهان در تاریخ هم آمده است. نظامی گنجوی درباره سفره شاهان ساسانی میگوید: دو نوبت خان نهادی صبح تا شام، خورش با کاسه دادی باده با جام.
اهل خانه غیر از ما و آدم ها مهمان های دائمی بودند، پراکنده در اتاق های مخصوص خود که مقر تجمعشان سفره خانه بود. آب‌های برنج رنگ و وارنگ، قده قده خورش‌های چهار فصل، تنگ‌های دوغ و شربت، سفره نگارستان. ضیافت حقیقی آن وقت بود. آدم‌های خانه می‌آمدند، یکی یکی می‌نشستند گرده هم، شانه به شانه، زانو به زانو، زن و شوهر و غلام بچه، سورچی و باغبان و مطبخی. قاب و قده دست به دست می‌گشت، تنگ‌ها در گلو جاری. نوش جانتان که این سفره دست رنج شماست، ما این که مفت خوریم نه شما ریز خار.
یکی از غذاهای مورد علاقه خسرو پرویز خورش شاهی بود، غذایی که از گوشت گرم و گوشت سرد و برنج و برگهای معطر پخته می شد. به خورش های دیگری هم در دوران ساسانیان اشاره شده، مثل خورش خراسانی که با گوشت کباب پخته می شد، یا خورش رومی که با شیر و شکر سرو می شد. نام خورش‌های دیگر محبوب شاهان تاریخ در کتاب‌ها آمده، اما دستور پخت خورش اولین بار در کتابی در زمان صفوی نوشته شده. کتاب کارنامه نوشته ی حاجی محمد علی باورچی بغدادی که خودش و پدرش هر دو از آشپزان بزرگان زمان شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول بودند. در این کتاب بخشی وجود دارد به نام صفت قلیه‌ها. یکی از قلیه‌های آن کتاب که هنوز هم قابل پخت است، قلیه حبشی است. بیارند سمن گوشت گوسفند فربه جوان و ریزه کنند از بادام بزرگتر. پس بیارند نیم من ناردان و نیم من مویز و با یکدیگر نرم بکوبند و از ترشی پالا و کرباس تنک صاف کنند و در دیگ کنند و بجوشانند و گوشت را پاک بشویند و بیاندازند و نمک به قدر تا بجوشند. بعد از آن پیاز حلقه کرده و نخود مقشر و هوایج مثل بادام مقشر یک چارک و کشمش و آلوی سیاه و زردآلوی قیسی و انجیر و قصب از هر کدام یک چارک و عناب نیم چارک بیاندازند و بجوشانند تا گوشت پخته شود. و در محل فرو آوردن سیر کوفته و نعنا خشک ساویده بیاندازند و دم کنند و فرو دارند.
در زمان قدیم که یخچال نبود، گوشت گریه می‌کردن، سرخ می‌کردن، ته می‌کردن، بعد تو تنجای مختلفی می‌ریختن، جاهای اونو جای سرد نگهداری می‌کردن، شاید طی روزها یا هفته‌های مختلف از اون استفاده می‌کردن. این گلیه کردن گوشت رو بیشتر در زمان صفویه استفاده می‌کردن.
به نظر می‌رسد چیزی که ما امروز به نام خورش می‌شناسیم در دوران قاجار به وجود آمده. خورش از قدیم غذایی بود بسیار متنوع. خورش ها بسته به فصل و محصولات خاص هر منطقه جغرافیایی و هر دوره تاریخی تغییر می کردن. اینکه امروز خورشی مثل به همان خورش به قدیم است، شاید برای این باشد که در چند کتاب آشپزی مانده از دوران قاجار مثل رساله نادر میزا ثبت شده. نقش این کتاب های آشپزی را نمی توان در حفظ و تثبیت روش های پخت غذاها نادیده گرفت. نادر میرزا نوه فتلی شاه در فراغت از شازدگی آشپزی می کرد. او همراه پدرش رساله ارزشمند درباره غذاهای آن زمان نوشته. در رساله او که 200 سال پیش نوشته شده، دستور طبخ چند خورش مثل خورشت به آمده است. نادر میرزا می نویسد قربه به خوراکیست مطلوب شاهنشاهان، چنان که خسرو انوشیروان را غذایی بود خواستنی. قربه به نیرو دهد و هوش فزاید و بسیار به جهت زهرها مفید است از بدن بیرون کردن. و دستور پخت آن را به این شکل آورده است: گوشت فربه بیارند، با پیاز و روغن تابند، آب ریزند، به رسیده یا ترش و شیرین پوست کنند، پاره کنند، در آن ریزند بدون تخم‌ها. آب بوره و قند چاشنی کنند به قدر کفایت. با دوشاب و سرکه نیز توان چاشنی کرد.
ولی فرهنگ ایرانی همیشه برامون با ارزش بوده. شما همه چیزهای جدیدی رو که می‌بینید دوره قاجار اومد، خصوصا در مورد غذا، به هر شکل توی تاریخ قدم زدن همیشه شیرین و لذت بخشه. در مورد غذا قطعا پیدا کردن اینی که اون موقع با چه مزه‌ای می‌خوردن که نمیشه، ما آدمی رو نداریم که بگن خب این همون اگزکت همون غذاست، ولی با استفاده از چندین کتاب این شکلی ما تونستیم خیلی از اینها رو واقعا شکل بدیم، به قول معروف مزه‌اش رو با استفاده از پرسنل مجربی که تونستیم جذب بکنیم این مزه رو بسازیم.
روش پخت غذا در کتاب‌های آشپزی فارسی آمده، اما روش سرو کردن غذا را بیشتر از همه جهانگردان فرنگی در کتاب‌هایشان آوردند. ژان گوره فرانسوی که در اوایل دوره قاجار به ایران آمده می‌نویسد: ناهار یا شام مقداری برنج است که در یک ظرف بزرگ قرار می‌دهند و دو ظرف بزرگ پر از سس گوشت با چند نان کنارش می‌گذارند. جهانگرد فرانسوی خورش ایرانی را سس گوشت دیده است. جهانگردان در سفرنامه‌هایشان به روش غذا خوردن ایرانی‌ها هم اشاره کردند. ایرانی‌ها تون تون غذا می‌خورند و از قاشق و چنگال استفاده نمی‌کردند. جهانگردان که بیشتر اروپایی بودند و عادت داشتند مد میز طولانی پشت میز غذا بنشینند، پیش از اینکه شروع به خوردن کنند، سفره جمع می‌شده و گرسنه می‌ماندند. جهانگردان فرنگی به غذاهای مورد علاقه‌شان هم اشاره کردند. جالب است که خورش مورد علاقه آنها با هم یکی است. از غرب تا شرق و از صفوی تا قاجار، فسنجان خورش مورد علاقه مهمانان فرنگی شاهان ایران بود. حتی ژاپنی ها هم با مکتب آشپزی متفاوتشان فسنجان را دوست داشتند. فوروکاوا نخستین فرستاده امپراتوری ژاپن به ایران در دوران ناصری است. او می نویسد کارگزار امور خارجه به ناهار دعوتمان کرد. فقط خوراک پلو و خورش با مزه های گوناگون دادند. یک خورش تیره رنگ بود، مثل سوپ میسو در ژاپن که با انار و گردو آماده میشد و ترش مزه و خوش طعم بود. رضا قلی میرزا نوه فتلی شاه هم به خاطر این علاقه در زمان اقامتش در لندن برای خارجیان فسنجان درست کرده بود. او می نویسد از آن خورش خورده، بسیار تعریف نموده، قاعده آن را تحقیق نموده، ضبط نمودند که نحوه آن را در دیار انگلند بپراکنند. یکی دیگر از کتاب‌ها رساله ای است که میرزا علی اکبرخان آشپزباشی به دستور دکتر تولوزان نوشت. تولوزان حکیم‌باشی دربار در دوران ناصرالدین شاه، برای اینکه بتواند بیماری‌های ایرانیان را بهتر تشخیص دهد، نیاز به دانستن عادات غذایی آنها داشت. برای همین از میرزا علی اکبرخان آشپز دربار خواست تا رساله‌ای درباره روش پخت غذاهای ایرانی بنویسد. دکتر تولوزان این رساله را با خود به پاریس برد و بعد از سالها در مجموعه شخصی کشف شد و حالا یکی از مهمترین اسناد برای تاریخ آشپزی ایرانی است. در خانه سوم این کتاب دستور پخت خورش ها آمده.
پسندون در قدیم 10 نوع مختلف بوده. انواع لوبیا، شاید چیزای دیگه چرخ می‌کردن، قاطی می‌کردن، ولی الان فقط مغز گردو و رب و انار، چیز دیگری موجود نیست.
هرچند که مهمانان خارجی شاهان عاشق فسنجان بودند، اما هر کدام از شاههای قاجار خورش خاصی را دوست داشتند و گاهی ماجرایی هم با آن خورش داشتند. قصه خورش چاغاله ناصرالدین شاه و سفر فرنگ یکی از جذابترین آنهاست. ناصرالدین شاه در سفرنامه سوم فرنگستان می نویسد: این اوضاعی که برای رفتن فرنگ ما فراهم آمده بود در حقیقت نمی توان نوشت، از بس کار سر ما ریخته بود. دیدم با این اوضاع محال است بتوانیم بمانیم تا روز 12. خیال کردم روز 10 بیخبر در برویم. صبح روز 10 از خواب برخاستیم. رخت پوشیدم رفتم حیات لیلا خانم که ایرانی را ببینم. دیدم خاله لیلا خانم نشسته کنار باغچه، یک دیگ کوچک گذاشته است، چیز میپزد و ایرانی دور دیگ بازی میکرد. از خاله پرسیدم چه میپزی؟ گفت خورش چاغاله میپزم. توی دلم گفتم امروز این خورش زهرمار خواهد شد. خیلی هم خورش تمیز خوبی بود. بعد از اندرون رفتم بیرون و یواش توی کالسکه نشستم و راندیم برای سلطنت آباد. خلاصه خورش آن روز را نتوانستیم میل کنیم. میل این خورش تا انتهای سفر از سر شاه بیرون نرفت. در بازگشت از بادن به یکی از همسرانش تلگراف زد که به خاله خانم بگو حاضر باش برای پختن خورش چاغاله، اما برعکس آن خورش روز رفتن ما.
در قدیم تو فصل بهار یا تو هر فصل خورشتای خاص خودشو داشت، همون استفاده میکردن، مثل چاغل بادوم. خورشت چاغل بادوم تو فصل بهار درست میکردن که الان متاسفانه درست نمیکنن.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
امروز به خاطر وجود فریزر، مواد اولیه خیلی از غذاها در تمام سال در دسترس است. اما آشپزی ایرانی خورش‌هایی دارد که حتی بدون نیاز به فریزر میتوان در تمام سال آن را پخت. قیمه یکی از این خورش‌هاست. قیمه از مهمانی تا مراسم مذهبی جز جدا نشدنی برنامه خوراک ایرانی هاست. خورشی که نادر میرزا درباره‌اش نوشته شاهنشاه خورش هاست و از ساسانیان بر جای مانده است. بین شاهان قاجار مظفرالدین شاه عاشق قیمه بود. آنقدر که در وصف او می نویسد در روز شکار چکمه می پوشد و با نوکرهای خود تعارف و احوال پرسی می کند و به چلو و پلو قیمه و البته خورش قیمه بادنجان میل دارد. چنان که هر روزه در ناهارش یک قاب پلو قیمه به طریق ایرانی موجود و مهیاست. این علاقه تا آنجا بود که قیمه میتوانست برای شاه حکم رشوه را داشته باشد. در سفرنامه ظهیر الدوله آمده سفیر ایران در وینه برای شاه 40 خورش بادمجان و قیمه ممتاز حاضر کرد تا شاید شاه فرمانی را برایش صحه نماید.
رادیو فرهنگ
قیمه عهد مظفری احتمالاً قیمه است که در کتاب سفره اطعمه روش پختش نوشته شده و طبق آن چنان باشد که گوشت را قیمه نموده، یعنی خوب ساتوری کرده و تفت داده با لپه بار نماید. بعد پیاز داغ کرده، گوشت و لپه پخته را بی آب گوشت در آن ریخته، ادویه و زعفران زده، بگذارند بجوشد تا به روغن بشیند. لیموی امانی هم در آن می اندازند بپزد. این قیمه بسیار شبیه قیمه است که ما امروز میپزیم. تنها تفاوتش استفاده از گوجه یا رب گوجه فرنگی است.
در قدیم رب و اینا نبوده، قیمه را همطور معمولی درست میکردن. سفید بود با آب و گوشت. کم کم که رب اومد الان به صورت امروزی داره درست میشه. قیمه رنگش فرق کرده، عطرش فرق کرده، طعمش فرق کرده و به صورت امروز در اومده.
گوجه فرنگی در زمان مظفرالدین شاه تازه وارد ایران شده بود و هنوز آنقدر رواج نداشت تا خورش محبوب شاه را قرمز کند. گوجه را دوست محمد خان معیر، پدر داماد ناصرالدین شاه، در سفر 7 سالش به اروپا سوغات آورد و در باغ فردوس که منزل شخصیش بود کاشت. یکی از برادران شاه روزی چند تا از این میوه‌های سرخ را چید و شست و خرد کرد و سر سفره گذاشت. گوجه فرنگی از آن روز وارد سفره ایرانی شد و زیاد طول نکشید که چند خورش رایج مثل قیمه را رنگی کرد. قیمه فقط برای شاهان محبوب نبود. مردمی که معمولاً قاطق نانشان خوراکی‌های ساده‌تری مثل میوه‌ها و سیفیجات بود هم عاشق قیمه بودند. تا جایی که خیابان فردوسی تهران بخشی از شهرتش را مدیون چلو قیمه است که در حیات سفارت انگلیس می‌پختند تا مردم را به آن بکشانند. جعفر شهری در کتاب تهران قدیم روایت می‌کند که خیابان علاءالدوله که امروز نامش فردوسی است از متروک‌ترین و خلوت‌ترین خیابان‌های تهران بود. مدتی قبل از مشروطه سفارت انگلیس که در این خیابان قرار داشت در جنوب باغ و دور از ساختمان سفارت ساخت چند آشپزخانه را شروع کرد. آشپزخانه‌های بزرگ و مجهز تعجب همه را برانگیخته بود. تا اینکه 10 سال بعد وقتی سفارت‌های روس و انگلیس به حمایت دولتی‌ها و ملتی‌ها در سفارتخانه‌ها را روی مردم باز کردند، دیگ‌های پلو در سفارت انگلیس روی اجاق رفت و بوی هل و گلاب و زعفران خورش قیمه و بادمجان مردم را به طرف خود کشید. خیابان فردوسی از آن روز رونق گرفت و پر رونق ماند. در اواخر قاجار و اوایل پهلوی مغازه‌های خورشی هم در شهر راه افتادند و مردم می‌توانستند خورش را جایی غیر از خانه هم بخورند. یکی از مشهورترین آنها دکان چلو خورشی آقا کمال در خیابان چراغ برق جنب گاراژ حسینی بود. آقا کمال روغن اعلای پر عطر و بویی در خورشتش می‌ریخت که عطر آن تا مسافتی دور به مشام می‌رسید. البته مثل کاسب‌های دیگر خوشنام آن زمان، شهرت آقا کمال در مردانگی مهمتر از شهرت روغن اعلایش بود. می‌گفتند او برخلاف دیگران اسمانده غذایش را به فروشنده‌های دورگرد نمی‌فروشد، بلکه آنها را میان فقرا تقسیم می‌کند. با وجود رستوران‌های فراوانی که امروز خورش سرو می‌کنند، خورش بیشتر غذای خانه است تا رستوران. اغلب ایرانی‌ها خورشی که مادرشان می‌پزد رو خوشمزه‌ترین خورش دنیا می‌دانند. در مناطق مختلف ایران خورش ها با تکنیک ها و مواد متفاوتی پخته می شوند. جایی ترشی خورش قوره است، جایی ناردان و جایی تمر هندی. جنوبی ها ادویه خورش را سرخ می کنند تا طعمش پخته شود و تبریزی ها آخر می ریزند که عطرش تازه باشد. این روش ها سینه به سینه در خانواده ها منتقل می شود و مادر بزرگ ها را بهترین خورش پز های هر خانواده ای می کند. پختن خورش فن و هنر است. تجربه و تاریخ می‌خواهد. نمی‌توان آن را از کتاب‌ها آموخت.
ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست توست،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار. یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحال نما قلب ها را از بدی خالی نما.
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار روز من است امروز. چشمه به جو آمد می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از رادیو فرهنگ با شما هستیم و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. از ساعت 24 یعنی 12 امشب برنامه زنده چهارباغ طبق مجموع برنامه های هر شب تقدیمتون خواهد شد و از شما میخواییم که این جمله رو برای ما تکمیل کنید: من سفر نمیروم چون. ادامه این جمله رو شما میفرمایید 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست.
ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه و همه زمینی هست. حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزاردهندهی مواجه شدیم، با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه، وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
به سرارم شد ها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سهر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
ساعت 23 هست و دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها هزاره ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره
ادب فارسی. در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران